اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
شمشیر نوشته سعید پور شعبانی، تهیه کننده و سردبیر ملیحه مرادی جعفری، سلام عزیزان همراه. شنیدیم که ابراهیم، تنها پسر ابن حمیم، نگران بازگشت پدرش از جنگ صفین و ماجرای حکمیت است. مادر و همسرش هاجر نیست، چون او منتظرند تا سرانجام کار حضرت علی را با لشکر معاویه بدانند. ابن حمیم، یار با وفای مولا علی و شمشیرساز معروف مکه برمی گردد. اما حتی به والی مکه و دوستان و اطرافیان خود از حکمیت و سرنوشت امام علی و یارانش سخنی نمی گوید. ابراهیم از این رفتار پدرش کلافه و عصبانی می شود و تردید به جانش می افتد که مبادا پدرش به صف خوارج پیوسته و علی علیه السلام را رها کرده است. سهیل، پدر هاجر، با ابن حمیم سخن میگوید تا راز سکوت او را دریابد. حالا با هم ادامه ماجرا را میشنویم.
کیستی؟
منم. در رو باز کن هاجر.
گفتم که هستی؟
هاجر، منم ابراهیم. چرا فریاد میزنی؟ بیا در رو باز کن.
اوه، ابراهیم. تویی؟ ترسیدم. چرا صورت پوشانده ای؟
نمیخواستم رهگذران ببینند این وقت شب پشت در خانه تان پرسه میزنم.
خب تو را ببینم مگر چه میشود؟ نه برای دزدی آمده ای، نه برای ولوله و آشوب.
هاجرم، به قدر کفایت عشاق پیشانی سفید شهر شده ایم، دیگر بس است. خب تعریف کن پدرم چه گفت؟
اینجا مقابل در خانه.
زود باش هاجر، باید بازگردم، طاقتم تاق شده. از پدرت چی شنیدی؟
خیالت آسوده باشد، پدرت چون گذشته دوستار علی و یاور اوست.
خوش خبر باشی پرنده اقبال من، خوش خبر باشی. الحمدلله خیالم آسوده شد.
ابن حمیم علی را برحق و مظلوم وصف کرده و نگران عاقبت ماجرای حکمیت است.
پدر ستم دیده من، چه افکار شیطانی در سر پرورانده بودم. خدا من رو ببخشاید.
ولی بهتر است باز همچون پدرت سکوت کنی و از او چیزی نپرسی.
چرا باید چون این کنم؟
نمیدانم، پدرم گفت که ابن حمیم زود از کوره در می رود و همین دیگر. بهتر است به روی خود نیاوری تا به وقتش.
به وقتش؟
بیشتر نپرس ابراهیم، چون هیچ نمیدانم. همه آنچه را گفتم که از پدرم شنیدم.
به وقتش؟ شاید پدرم به زودی به جنگ دشمنان علی بشتابد. خوب است، این بار من نیز با او رهسپار خواهم شد.
چی؟ پس جشن عروسی من چه میشود ابراهیم؟
آجر؟ دخترم، با چه کسی سخن میگویی؟
وای پدرم، باز به بهانه ضعف انار سرخ میخواد. ابراهیم است، اکنون میرود. من نزد شما میایم پدر.
برو، پدرت را منتظر مگذار. برو، با خبر تو آتش اشتیاق دیدار پدرم باز در دلم گر گرفت. شب خوش
ابراهیم.
چه شده؟
میگویم تو را به خدا صورتت را نپوشان، مبادا که ماموران حکومتی تو را به جای راهزنان دستگیر کنند.
باشد باشد، نگران نباش، برو و در را ببند. برو
ابراهیم.
باز چه شده؟
صبر کن، این انار را برای تو آوردم.
انار سرخ؟ اما من که به بهانه ضعف از تو انار سرخ نخواستم هاجرم.
اما من به بهانه نرفتن تو به جنگ حاضرم همه ی انارهای سرخ این شهر را برای تحفه بیاورم.
برای جنگ با دشمنان علی می روم سیاه چشم، تو رضایت نمی دهی؟ اگر روزی از تو بخواهم برای یاری علی با من همراه شوی، می پذیری؟
می پذیرم، به خدای کعبه از ته قلبم به این همراهی رضا هستم. با تو به هر دیار و دریا و دشتی می آیم ابراهیم.
برای جنگ می روم، نه گشت و گذار.
دشمنان علی دشمنان تو و دشمنان تو دشمنان من هستن ابراهیم. با تو خواهم آمد، در کنار تو خواهم جنگید.
جنگجوی مهربان. برو بخواب، مگر در خواب ببینی که تو را با خود به میدان جنگ ببرم.
ابراهیم،
خوابهای طلایی ببینی عروس من.
سرخیز شده ای ابراهیم.
نیروی تازه یافتم برای زندگی در کنار شما.
پدرت درمانده تر از این است که تو را نیرو بخشد پسر.
گمان نمی کنم، شما همیشه مایه فخر من بوده اید. شما مرد روزهای سختید.
از من می شنوی در خیال زندگی نکن.
چه می کنید پدر؟ شمشیرتان.
1000 درهم.
پدر، شمشیرتان را انداختید؟ آن هم روی شمشیرهایی که برای فروش مهیا شده اند.
شمشیرم را می فروشم، 1000 درهم.
چه می کنید؟
نشنیدی؟ گفتم شمشیرم را می فروشم.
نه، این غیر ممکن است.
برای دیدن دکانی به بازار می رفت. کوره را گرم کن، برمیگردم.
برای دیدن دکانی در بازار؟ پدر، چرا شمشیر زمین میگذارد؟ باورم نمیشود. چطور ممکن است شما شمشیرتان را؟ صبر کنید پدر جان، صبر کنید. چطور ممکن است شما از شمشیرتان دل بکنید؟ نکند فراموش کردید شمشیرتان بهترین شمشیر این دیار است؟ نکند فراموش کردید که این شمشیر
این اصلا... شمشیر فقط یک شمشیر است و من دیگر به آن نیازی ندارم.
نه، آجر راست میگفت، چیزی در او تغییر کرده. شاید خواب میبینم. این پدر من است، ابن حمیم. چیزی در او تغییر کرده. خداوندا، من پدرم را نمیشناسم، نمیشناسم، نمیشناسم. چیزی در اندیشش رنگ باخته. راهی دیگر برگزیده یا مبادا از آن چه تا کنون با آن عشق می‌ورزید متنفر شده. ابن حمیم پدرم چون خمیری نرم شکلی دیگر یافت، شکلی که من با آن غریبم. خدایا حال باید چه کنم؟
و شب کنج این اتاق در خود فرو رفتی بس نیست؟ از چه رو به شمشیر سازی مشغول نمی شوی؟ برای چه طواف کعبه را زودتر از همیشه به آخر می رسانی و باز می گردی؟ چرا صدای پتک کارگاه شمشیر سازی تو آفتاب غروب نکرده شنیده نمی شود؟ چرا سخنی نمی گویی؟ حتی ناله و فریادی از گلوی تو بیرون نمی آید مرد؟
برای آنکه صدایی در سرم می پیچد که گوشهایم را کر کرده. ام ابراهیم، در بازار می بینم که زنان بر سر تک پارچه‌ای بی ارزش به جان هم می افتند و به هم ناسزا می گویند. گرداگرد کعبه می روم، می شنوم که مردان به جای عبادت برای سود بیشتر سوگند می خورند و دروغ‌ها به هم می بافند. قدم به قدم این شهر پر شده از کبر و حسد و فخر فروشی. نماز را از روی عادت می خوانند، دوست را برای سکه هایش محترم می شمرند، خنده هایشان شیطانیست و گریه هایشان حقی کثیف. پیامبر خدا به اینان گفت امت من؟ امت رسول خدا این مردمند؟
با این احوال تو باید شمشیر زمین بگذاری؟
در جمل به جنگ ناکسین رفتم با میدان که دیگر خائنی نماند، نامردمانی نباشند که آتش فتنه علیه امت محمد روشن کنند. غافل از آن که خائن‌تر از آنها اینجا در دیار من در مکه کنار خانه خدا در هم میلولند و با خود و نیرنگ روزگار میگذرانند. در سفین به دنبال برانداختن خانه ظلم بودم تا علی را در اجرای عدالت مانعی نباشد، غافل از آن که این مردم امید پیروزی معاویه را در دل داشتند تا مبادا عدالت علی بر سرشان سایه افکنه. ام ابراهیم، تیهی در قلبم فرو رفته که کسی را یارای بیرون آوردنش نیست.
خدا نکند ابن حمیم، چه سیاه سخن میگویی؟ نمیدانم از چه بگویم تا آرام شوی.
باور کن شکست خوردم زن. گمان می کردم با نیرنگ بازان در ستیزم، در حالی که شمشیر من به دفاع از آنها مشغول بود. بیچاره من، بیچاره شمشیرم.
اگر آنان امیرالمومنین را وادار به حکمیت نکرده بودند، امروز سخنان تو سرشار از زمزمه فتح و پیروزی بود.
پیروزی؟ کدام پیروزی؟ پیروزی با کسانی است که چون سهیل نه دغدغه علی را دارند و نه معاویه.
تو به جنگ نرفته بودی که زندگی چون سهیل مال پرست داشته باشی. تو به دفاع از حق برخواستی. تو به دفاع از چیزی برخواستی که به قصد پایمال کردنش آمده بودند. ابن حمید بمان،
ابراهیم به شنیدن ترنم فتح و پیروزی از زبان تو دل خوش بود و منتظر. شیشه یا مال به سرت را نشکن، با او سخن بگو.
او هم به زودی می آموزد چگونه میانه این مردم زندگی کند.
کجا می روی مرد؟
کارگاهم. مگر نمی خواهی آنقدر پوچ بر سندان بکوبم تا جانم به لب بیاید؟
به من ابن همی، به من و سخنم را بشنو. تو باید با ابراهیم سخن بگویی ابن همی.
این هم کیسه های نمک. دیگر نگران سرد کردن آهن های داغ نباشید.
همه را روی هم کنار کوره بچین.
بله پدر.
ابراهیم.
بله پدر جان.
تو از هاجر دلزده شدی؟
از هاجر؟ نه، چه کسی چون این سخنی گفته؟ من و او بیشتر از گذشته در انتظار شروع زندگی من هستیم.
پس چرا سر زندگیتان نمی روید؟
یادتان نیست؟ قبل از رفتنتان به صفین خواستید که منتظر بازگشتتان بمانیم.
من چون این خواستم؟
بله پدر جان، شما.
چه خواسته خودخواهانه ای؟ لعنت بر من.
این گونه نگویید. شما دوست داشتید جشن عروسی ما با جشن پیروزیتان در جنگ همزمان باشد.
پیروزی در جنگ؟ اگر دست مرگ دامانم را می گرفت چه می شد؟ شما دوتا تا ابد در عزای من می ماندید؟
این چه سخنیست پدر جان؟ خدا را شکر که شما سلامت و سربلند از جنگ بازگشتید.
سربلند از کدام جنگ؟
مرا ببخشید پدر جان، سخن نابجایی گفتم؟
نه پسر، لعنت بر دل سیاه شیطان.
شما حالتان خوب است؟
ابراهیم گوش کن، سرنوشت خود را با جنگ گره نزن. آن هم جنگی که نمیدانی دشمنت روبروی توست یا پشت سرت.
نمیفهمم.
گاهی نباید جنگید پسر، باید نشست و نظاره کرد.
باید نشست و نظاره کرد؟
گاهی باید ایمانت را در دل نگهداری و بگذاری. راه گم گشته ها بیشتر از پیش در گمراهی فرو روند.
این خواسته سرورمان علی است؟
این خواسته من است، پدرت. این گونه به من خیره نشو. باید هرچه زودتر جشن عروسی را برپا کنیم. نمیخواهم نفرین دخترک پاگیر من شود. شنیدی ابراهیم؟ ها. برو به سهیل و دخترش بگو ما آماده برگزاری جشن هستیم. برو
اکنون.
اکنون برو پسر، برو. نمی گذارم تو خود را برای این مردم فنا کنی. نمی گذارم.
حبیب، خبر تازه را شنیده ای؟
نشنیدم.
خوارج نادانی را از حد گذرانده اند. آنها ابن خباب و زن باردارش را سر بریدند. می شنوی چه می گویم؟
می شنوم.
ابن خباب به همراه زنش در حال عبور بودند که راه او را سد می کنند و از او درباره علی و حکمیت می پرسند. ابن خباب چون بصیرت و احتیاط امام را در دین تایید کرده بی درنگ سر از تنش جدا کرده اند.
حسام کنار برو، مبادا خورده های آهن ناکارت.
امام برای صحت و سقم این خبر پیکی را به جانب خوارج گسیل داشته، او را هم سر بریده اند.
چرا کنار نمی روید؟
گویا صبر و تحمل امام در برابر زخم زبانها و مزاحمت های خوارج ایشان را جریل تر کرده. شاید کار خوارج امام را وادار به جنگ دیگری کند و این جنگ فرصت لازم را برای تهیه سپاهی قوی تر به معاویه خواهد داد. ابن حمیم،
بلاهت و نادانی خوارج این است که آشکارا مهر مخالفت بر پیشانی زدند و رخ در رخ علی ایستادند.
چه میگویی؟
و بلاهت و نادانی تو هشام این است که این همه خوارجی را که در اطرافت نفس میکشند نمیبینی. همینها که با علی دست بیعت دادند و به کیش معاویه زندگی میکنند.
آنچه میگویی حق است ابن حمیم، اما هیچ کدام از این مردم شکم هیچ زن حامله ای را ندریدند.
تو چه میدانی که گمراهی چه بر سرمان میآورد هشام؟ تو چه میدانی؟
ها؟ این تیغ شمشیر توست که در میان شمشیرهایی که به حراج گذاشته ای می درخشد؟
تیغ ارجندیست با جنسی از فولاد، خوشدست است و سبک، با کمترین لنگی برای جنگیدن.
تو از این شمشیر دلکنده ای ابن حمیم؟
یکی از اهل سوریان خواهانش است. می گوید یک قرآن و یک شمشیر از مکه به یادگار میبرم، اگر دیر به جنبی با او معامله را تمام میکنم.
مردی از سرزمین فلسفه و تغزلهای عاشقانه، شمشیر به چه کارش میآید؟
میگفت شمشیر برایش تداییگر آهن و میزان است.
میزان؟ وای که بپایی آن چقدر سخت و دشوار است.
هزار درهم، اگر بهایش را نمی پردازی دست از آن بکش.
به تازگی از ابراهیم شمشیری خریدم، اما خدا می داند که همین یک دستم در حسرت تصاحب این تیغ رعشه گرفته. برادر ابن حمیم، این شمشیر را به من ببخش.
شمشیر را بگذار و برو.
نمی فروشی؟
از اینجا برو.
چرا تلخ می شوی؟ بهایش را می پردازم.
نه
ابن حمیم، چه شد؟ آشفته شدی؟
برو هشام، تو را به خدا تنهایم بگذار و برو.
باشد، هرچه تو بخواهی. این هم شمشیرت، ولی به خدا سوگند که هیچ گرانی را ندیدم به قد شمشیر تو که ارزان بفروشند.
خوش شبیست امشب. ابن حمیم در میان ماست و در صف نماز.
بیا برادر، بیا. بسام ابن عباس والی مکه میخواهد که همه به تو اقتدا کنند.
من؟ چه کسی بهتر از تو برادر؟ در اینجا کسی وفادارتر از تو به علی نبوده و نیست.
سهیل،
راحتم بگذار.
ابن حمیم، ما را از حلاوت این عبادت محروم نساز. جلو برو برادر، بفرما.
حسام ابن عباس خواست که بعد از اقامه نماز به منبر بروی و برای مردم مکه از ماجرای حکمیت بگو.
من نمیتوانم. تو در قبال این مردم مسئولی، باید بگویی هر آنچه که آنان نمیدانند. همه اینها بهتر از من میدانند بر علی درس فین چه گذشته.
اگر میدانستند تا این حد بی تفاوت نبودند.
برادران اصرار نکنید، میدانم که بی ثمر است.
شاید کلام تو آنها را به تفکر وادارد.
هیچ کلامی بر اینها کارگر نیست.
ما عزیزان زیادی را از دست دادیم برادر.
میدانم طبیب، اما آن روز عزیزان این مردم در دخلهایشان بود، بر پشت شتران قافلهشان و کنج صندوقچه‌هایشان که هر روز بیشتر شد. چرا شعر میگویی ابن حمیم؟ بر منبر بنشین و دو کلام خاطره بگو از آن چه دیدی. این که دیگر سخت.
آهای مردم خبر آوردن که کار خوارج یکسره شد. میشنوید؟ کار خوارج یکسره شد.
ابراهیم بیا اینجا.
پدر شما هم اینجایید؟
چرا در کارگاه نیستی پسر؟
تا خبر را شنیدم آمدم تا مردم بدانند که چه بر خوارج گذشته.
با زبان به راه آمدند یا خونشان گناهشان را شست؟
مخبر میگفت علی و یارانش همه را از پای در آوردند.
بهتر که راه جانم برانا فراخ شد.
افسوس، ای کاش زبان امیرالمومنین برانان کارگر بود.
بگو ببینم پسر، همه را از دم تیغ گذراندن؟
همگی کشته شدند مگر نه تن.
نه تن؟
باورم نمی شود که فقط نه احمق در این امت باقی مانده باشند. طبیب تو باور می کنید؟ ابراهیم را بیفت، به دکان می رویم.
ابن حمیم کجا می روی؟ مگر نشنیدی که قسم ابن عباس از تو چه خواسته؟ همه منتظرن نماز را به تو اقتدا کنن و سخنان تو را بشنوند. حال که ترنم پیروزی امیر مؤمنان هم به گوش همه رسیده، بهترین فرصت است که
ابراهیم بیا برویم.
ولی پدر، حقیقت دارد که قسم ابن عباس از شما خواسته سخن بگویید؟
گفتم بیا برویم.
چرا خواسته ی والی شهر را اجابت نمی کنی؟
چون بیفایده است.
ابراهیم برو و او را راضی کن.
برو پسر، برو.
ما که هرچی گفتیم افاقه نکرد. شاید تو بتوانی پدرت را راضی کنی. برو تا از مسجد بیرون نرفته. برو.
او را باز میگردانم.
خدا عاقبت ابن حمیم را به خیر کند.
پدر جان، این مردم مقصر نیستند. هوا هوای نادانیست.
پس بگذار در این هوا بمیرند.
اگر چون این عملی جایز بود، پیغمبر به هدایت مردم نمی پرداخت.
پیغمبر پیغمبر بود، متصل به وحی. من چه؟
قاصد علی.
به فرض که موعظه من در آنها اثر کند و رهسپار میدان جنگ شود، آن وقت چه تضمینی است که از دیدن قرآن‌های بر سر نیزه شده دست و پاهایشان نلرزد؟
شاید این اشتباه تکرار نشود.
خوارج را نمی شناسی
پدر؟ آنها جماعتی اندکند، فقط 9 تن مانده اند.
9 تن که 900 تن به جانشان دعا می کنند. پسرم، این جماعت هر روز شکل تازه ای از نادانی را رو می کنند.
نادان یا دانا نباید آنها را به حال خود گذاشت.
اما من ترک آنها را بهترین کار می بینم.
هم وقت چون یونس پیامبر که از جهل قومش به تنگ آمد آنها را ترک کرد.